بسم الله الرحمن الرحيم. قال بعض علماء الكلام: والحق أن تحقق الجملتين من سلسلة واحدة ثم مقابلة جزء من هذه بجزء من تلك إنما هو في العقل دون الخارج. بس در برهان تطبیق بود که اگر فرض کنیم یک سلسله نامتناهی وجود داره، یک بار این سلسله را از همین نقطه نهاییش در نظر میگیریم و یک بار میاییم یک واحد یا چند واحد ازش کم میکنیم و اون سلسله جدیدی که به وجود میاد با کم شدن این چند واحد یا یک واحد تطبیق میکنیم بر اون سلسله قبلی، یا اینکه باید بگیم هر دو مساوی هستند، لازمش این است که ناقص و تام با هم مساوی باشند، یا باید بگیم که در انتهاش، یعنی در طرف دیگه، تفاوت حاصل میشه و این معناش اینه که هر دو متناهی هستند. به فرمایش ایشون یکی از علمای کلام در این برهان، در باره این برهان یه مطلبی داریم. ایشون میفرماید که اگر یه سلسله نامتناهی فرض کنیم و بخوایم این تطبیق رو انجام بدیم، بدون شک این تطبیق در ذهن انجام میده، در خارج که نیست. در خارج دستگاه ما دو سلسله نداریم. اگر باشه یک سلسله هست، فرض کنیم سلسله نامتناهی فرض کرد، و باید این کار را در ذهن انجام دیم. حالا در ذهن یا میگید که لازم است ما دونه دونه این حلقه های متقابل از طرفین را در ذهن خودمون تصور کنیم و تطبیق کنیم، یا میگید نه، همون توهم این که میکنیم که یک جا اینا بر هم تطبیق میکنند، این کافی است. اگر لازم باشه که ما دونه دونه اینها رو در ذهن خودمون تصور کنیم و تطبیق کنیم، هیچ وقت عملی نیست. برای اینکه فرض این که یکیش نامتناهی باشه، هیچ وقت ذهن ما گنجایش نامتناهی رو نداره و هیچ وقت عملی نخواهد شد چنین چیزی. اون وقت برهان هم یه برهان بیمصرفی میشه، وقت چیزی نمیشه فرض تحققش کرد. این فرض تصوری که در برهان لازم است. و اگر بگید نه، لازم نیست ما اینا را دقیقا تصور کنیم، همین اجمالا میگیم که وقتی یکی کم شد، از اون طرف دیگری هم اثر خواهد میذاشت. اگر اینجور بگید، این دیگه این شرایطی را که حکما کردند که باید مترتب باشد و اجتماعی در وجود داشته باشد، اینا را لازم نیست. برای اینکه اگر اموری را شما فرض کنید که در این عالم مترتباً به وجود میاند ولی متعاقبن، مثل مثلا حرکات فلکی علل فرض، یا نه حتی مترتبن هم نیست، مثل عدد نفوس، نفوسی که به تجرد میرسند و جدا میشن از بدن، اینها موجود هستند و ترتبی هم ندارند ولی اجتماع دارند، اینها هم ما میتونیم برهان تستارش شاری کنیم، برای اینکه همه اینا رو در ذهن خودمون در ردیف یک خط قرار میدیم. درسته در خارج ترتب ندارن، اما برای شد ما این کار در ذهن انجام بدیم. خب در ذهن میایم همه اینها رو یک در یک خط مستقیمی قرار میدیم، در صورت سلسله و همین برهان تطبیق را جاری میکنیم. پس هم دایر است بین اینکه این برهان هیچ کارایی نداشته باشه، اگر ما بخوایم دقیقاً سلسله ها حلقات سلسله رو دونه دونه تصور کنیم، یا اینکه بگیم به همین توهمش اکتفا میکنیم، دیگه اون شرایطی که ما گفتن اون شرایط را نمیخواد و باید درباره حوادث عالم هم بگیم اینها ابتدا دارد متناهی است. ایشون میفرمان که نه، این دوتا با هم فرق داره، نه به اون شوری شور، نه به این بینمیک، یه حد وسطی هم ما داریم. اینجور نیست که یا باید ملاک را تصور هر یک از حلقات تفصیلا در نظر گرفت، یا اینکه بگیم هر نوع توهمی کافی است، همین که ولو امور غیر مترتبه را ما تصور کردیم مترتبا کفایت میکنه. نه، ما تصوراتی که باید داریم، یا بفرمایید توهماتی که داریم در اینجا، اسمش را توهم بگذاریم، این یه وقت ناظر به خارج هست و چیز واقعیت داری است منتها چون ما خودمون نمیتونیم تفصیلا اینها رو درک کنیم، به صورت اجمالی تصور میکنیم. یه وقت هست نه، اصلا واقعیتی نداری، توهمیست که مطابقت با نفس الامر نداری. این که ما گفتیم لازم نیست حلقات رو دونه دونه تصور کنیم، معناش این نیست که هر توهمی کافیست، بلکه اگر چیزی را ما نحوی تصور کردیم، اما تصور اجمالی از یک واقعیتی که در خارج هست به همون تو ترتیبی که در خارج وجود داریم. بعد می‌فرمان داره تقریب به ذهن، میتونیم ما یک مثال محسوسات بزنیم. فرض فرمایید که اگر ما یک رشته ای، یک تنابی مثلا داشته باشیم خیلی طولانی، فرض کنید 100 متر تناب باشه و ما خب بخوام اینا حرکت بدیم، اگر بیاییم این طرفش رو بگیریم و اون طرفش هم رو بگیریم و بکشیم، این کل این تناب حرکت میکنه دیگه، لزومی نداره که دونه دونه هر یه متریش رو جدا جدا بگیریم و بکشیم، دو طرفش رو که بگیریم و بکشیم این کل این تناب حرکت میکنه. اما اگر بخوایم هر حلقش رو جداگانه، هر یه متریش رو فرض فرمایید جداگانه بخوایم تطبیق کنیم برای یک حلقه دیگری، یا بخوایم حرکتش بدیم یا حرکت خاصی، این وقتی کلش رو حرکت بدیم این به این نتیجه نمیرسیم که همه اینها را تفصیلا حرکت داده باشیم، ولی به هر حال این تناب رو کلش حرکت دادیم. ما میگیم این تفصیل لازم نیست که یه متر یه متر شما بیایید لمس کنید مثلا این تناب را به جدا جدا حرکتش بدید. وقتی این سر تناب رو گرفتید، اون سرش هم رو گرفتید، حرکت دادید، یعنی گفتید اول این سلسله و آخر سلسله و ما بین هما، این قابل این است که حکمی را براش بار کنید و این در خارج هم صدق بکنید. دیگه لازم نیست که هر دونه دونه حلقاتش را بگیم کل اینا حرکت کرد، کل اینا منتقل شد از اینجا به جای دیگه. این سلسله هم که ما میگیم تصور اجمالی میکنید، یه همچه حالتی است. میگیم این سلسله که اولش این است و آخرش این است و ما بینهما من الحلقات، این را تطبیق میکنیم بر یک سلسله دیگری که یه مثل از این کوتاه‌تره، این قابل قبوله و میتونیم حکمی برایش اثبات بکنیم. دیگه لازم نیست که حلقات رو تفصیلا یه متر یه متر مثلا تصور کنیم، اندازه‌ای که ذهن ما گنجایش تصورش رو داره. به خلاف این که اصلا چیزی این ترتب را نداره، این ارتباط و اتصال بینش نیست. اگر امور پراکنده ای را در یک جایی باشه، مثلا یه بیابانی پر از سنگ ریزه، این را نمیتونیم بگیم وقتی یه سنگ ریزه از اینجا برداشتیم یکی از اونجا، اون وقت هر حکمی را جاری کردیم همه اینا، مثلا اگر حرکت دادیم همه اینا حرکت میکنه، چون ارتباطی بینش نیست، ترتبی نیست. در اونجا چون این حبل به هم اتصال داشت و ترتب داشت، ما سر و تهش رو که میگرفتیم ما بین همان به واسطه این ارتباط حکم داره جاری میشد، اگه تحریکی درش پیدا میشد به اونها هم سرایت میکرد. اما امور متفرق که ارتباطی با هم نداره اینجور نیست. شبیه این در عقلیات هست. اگر ما این سلسله رو که تصور کردیم، اینا مرتبطن با هم، ترتیبی بینشون هست، مثل حلقات زنجیر میمونن. بله، وقتی حکمی را درباره اینها به طور اجمال صادر کردیم میتونه سرایت بکنه از بعضی به بعضی، ولی اگر نه امور پراکنده ایست نمیشه یه حکمی علل کل کرد مگر اینکه جدا جدا اینها را تصور کرده باشه. پس این فرمایشیشون که میگن یا باید اینو بگیریم یا نه، نشق سالسی هم داره. تفصیلا لازم نیست حلقات را تصور کنیم، اما باید جوری باشه که وقتی یک جا تصور میکنیم به هم ارتباطی داشته باشه. وقتی ارتباط نداره تصور اجمالی صحیح نیست. قال بعض علمای کلام والحق ان تحقق الجملتین من سلسلتین واحدتین. یک سلسله فقط گفتیم، برهان تطبیق بر این بود که اگر یه سلسله نامتناهی داشته باشیم دو جمله از این فرض می کنیم، یک بار کل این سلسله را، یک بار هم یه حلقه کمترش. پس دو جمله باید از یک سلسله، دو تا مجموعه از این سلسله تصور کرده باشیم. این دو تا مجموعه ای که میگید که در خارج تحقق نداره.
هستیم با هم اینطور تصویر کنیم که دو تا سلسله باشه، یه سلسله شو اینا رو خط بکنیم اون وقت تطبیق کنیم بر دیگری.
بله، حالا خیلی رو این تکیه نیست، ایشون حالا اینجا عبارتشون اینجوره، ولی حتی اونم که بگیم بالاخره این حرف میاد که میگه شما باید حلقه حلقه اینا رو با هم تطبیق بکنید یا نه همتون علل اجمال میگید صرف این توهمتون کفایت میکنه، مخصوصا اونجایی که حتی یک سلسله هست و دو تا مجموعه شما میخواد تصور کنید. اینو خوب ذکر کرده برای اینکه کاملا پیدا بشه که واقعیت نداره. استدلالی هم که شده بود فرق کلام روی سلسله واحده بود، تحقق الجملته این من سلسله واحده، که از این سلسله دو تا مجموعه ما بسازیم، ثم مقابلت و جزء من هذه به جزء من تلک، بعدم بیام دونه دونه اجزایش رو برام تطبیق کنیم، این کار انما هو فی العقل دون الخارج. خب حالا که برای شد در ظرف عقل باشه، یکی از دو چیز، فان کفا فی تمام الدلیل حکم العقل و انه لا بد ان یقع به ازاء کل جزءن جزءان، یا همین حکم عقل علل اجمال کافی است که بگیم در مقابل هر یک از این حلقه های این سلسله یه حلقه از اون از این مجموعه یه حلقه از اون مجموعه واقع می شود. اگه این بگیم کافی است، فالدلیل جارن فی الاعداد و فی الموجودات المتعاقبه او المجتمعه المترتبه او غیر المترتبه، پس این قیدهایی که کردید باید موجود باشن، مترتب باشن، عرض کنم بله، هم وجود خارجی داشته باشن هم اجتماع هم ترتب، این قیدها لزومی نداره. لان للعقل ان یفرض ذلک فی الکل، حتی امور متعاقبه را هم عقل میتونه یک جا تصور کنه، امور غیر مترتبه هم را میتونه مترتبا فرض کنه، در ذهن بچینیم اینا را در ردیف هم در یک خط مثلا، اگر این کفایت میکنه. و این لم یک فی ذلک، اگر کفایت نکنه یعنی چی؟ تفسیر میکنه، بلش طورت ملاحظه تو اجزاء سلسلته این علت تفصیل، نه شرط میکنید که باید دونه دونه این حلقه ها رو ما تصور کنیم و برهم تطبیق کنیم. لم یتم الدلیل فی الموجودات المترتبه، در همون جایی هم رو که شما این شرط ها رو میکنید این دلیل جاری نیست، هم وجود خارجی داشته باشه و هم ترتب داشته باشن، بازم ما این کار رو نمیتونیم انجام بدیم، برای اینکه فرض این نامتناهی است و هیچ وقت ما عمرمون هم کفایت نمیکنه برای اینکه اجزای نامتناهی رو برهم تطبیق کنیم. لانه لا سبیل للعقل الى استهزار الغیر المتناهیه، سلسله غیر متناهیه، یا چیزی نیفتاده اینجا؟ بله، الا فی زمان غیر متناهی، و زمان عمر ما متناهی است. این فرمایش بعض علمای کلام. اقول مرحوم سرون تلین می‌فرمایند که این دو موردی که شما گفتید با هم فرق داره. الفرق بین الامرین فرقا مؤثرا حاصلن، فرق فارقی وجود داره، نه اینکه حالا فرقی که تأثیر نداشته باشه، فرق مؤثر وجود دارد. این مفهوم مطلق نوعیست بستر. فإن التطبیقه و این کان فعل العقل و یکون فی الذهن، درسته که ما در ذهن این سلسله را تصور میکنیم و تطبیق میکنیم، لکن این تصور ذهنی قد یکون به حسب حال الواقع و قد لا یکون کذلک، یه وقت یه تصور اجمالی از یک واقعیت خارجی است، یه وقت نه، اون متصور ما هم ساختای خود ذهنه، واقعیتی نداره. ففل اول اون جایی که به حسب حال واقعی باشد، یک فی حکمهی در حکم عقل به تطبیق بین آحاد کل من السلسلتین مع ما یحاذیه، برای اینکه بتواند تطبیق کند آحاد هر سلسله را با محاذیش در سلسله دیگر، یک فی ملاحظتون واحدتون اجمالیه، یک ملاحظه واحد اجمالی کافی است. لأن مصداق هذا الحكم و مطابقه او متحقق فی الواقع، مصداقش که در خارج تحقق داره، ما کافی است اشاره کنیم به اون چه در خارج است. خود این مصداق از راه فعالیت عقل به وجود نیومده، عقل مصداق نساخته، مصداق هست در خارج، بلا تعمل العقل فی اعماله، بله نه، این قید این است که یک فی بلا تعمله، در اینجا همون ملاحظه اجمالی کافی است بدون این که عقل زحمتی بکشه برای اینکه فکر خودش را اعمال کند برای واحدن واحدن منها. دیگه لازم نیست توجه بکنه و دونه دونه اینها را تصور کنه. اما اذا لم یکن آحاد و سلسلت موجودتن، اما اگر اصلا آحاد و سلسلت وجود خارجی نداشت، یکی یکی آمدن و رفتن، الان اکثرشون معدومن، او لم یکن متعلقن بعض آحادها به بعض تعلقن طبیعیان او وضعیگن، یا رابطه بینشون نیست، امور پراکنده ای هستن، نه تعلق طبیعی به هم دیگه دارن و نه تعلق وضعی که در مورد اشاره حسیه جاشون با هم فرق بکنه، یعنی امتدادی داشته باشن که در یک امتداد قرار گرفته باشن و نسبت به هم وضع خاصی داشته باشن. اگر اینجور نشد فلا یکفر ملاحظات الاجمالیه، بل لابد من ملاحظات تفصیلیت و تطبیقات کثیرت حسب کثرت صور المستحضرت فی الذهن. ذهن باید قوه خیالش رو استخدام کنه و دونه دونه این حلقه ها رو تصور کنه و با هم تطبیق کنه. برای تقریب به ذهن یک مثال حسی میاریم. هذا فی المثال الحسی کما اذا اخذت بیدک طرف حبل ممدود متصل اجزاها بعضها به بعض. یک تنابی رو تصور بکنید که این پیوسته است و اجزایش به هم متصله و تورید و جر الجمیع، این تناب بلند رو میخواید بکشید شما، فجررت طرفها، یه طرفش رو کشیدید، اگر بخواد کشیده بشه اون طرف دیگه هم رو میتونید بکشید، دو طرفش رو به دست بگیرید و بکشید، اون وقت کل این تناب کشیده میشه. اینجا نسخه شما چیزی نیفتاده؟ فجررت طرفها فلا بد من تحریک طرف الاخر بعدش. بله بله، تصحیح نداریم. بر من احتمال میدادم که اینجور بشه، فلا بد من تحریک طرف الاخر فیتحرک واحدون واحدون من اجزای ذلک الهم. وقتی ما این طرف و اون طرفشو گرفتیم، دونه دونه اون اجزا هم حرکت خواهد کرد. خب ممکنه نه، ممکنه یه طرف شما بگیم بکشیم، سود سرایت نمیکنه به همه، تنابه. اگه مفتول آهن باشه بله، اما تناب افتاده یه سرش رو میکشه بقیهش رو زمین افتاده حرکت نمیکنه. حبل میگه، نمیگه مفتول آهن. بله بر من خیال کردم باید فیت حرکو باشه، منظور اینه که دو طرفش که کشیدید سایر اجزا دونه دونه حرکت خواهد کرد. بگیم ولا بد دوت من تحریک واحدن واحدن، این خیلی مقتضای این عبارت این نبود، یعنی مثال حسی این بود که بعد این دو طرف شاهد گرفتیم کشیدیم، اوناش هم کشیده میشه، این مناسب بود. حالا اگر بودی همچون از خیلی اونو ترجیح میدیم، اگر نه که همین رو با تکلف درست میکنیم. این در صورتی است که حبل ممدودی باشه و اجزایش با همدیگه متصل باشه. اما اذا کانت الاجزا و ان کانت متجاورتن غیر متصله، همینه؟ و اما اذا کانت الاجزا اذا کانت الاجزا هرچند متجاور هستن، یعنی در کنار هم قرار گرفتن، اما کانت غیر متصلته، خبر این کانت غیر متصله هست، اونم میشه جمله معتلز، یعنی این اجزا هرچند متجاورن کنار هم قرار گرفتن ولی متصل نیستن. و اردت تحریک الجمیع، حالا خواستی همه اینها را حرکت بدی، فلا بد من تأملات کثیرت بیدیک، یکی از این ور یکی از اون ور رو بگیری بکشی، همه کشیده نمیشه، باید دونه دونه اینا رو بکشی. من تعاملات کثیرت بیدیک و تحریکات عدیدت به حسب عدد اجزاء سلسله. این مثال حسیش بود، ما نهنفی در امر عقلی هم همینطوره. بله، این نهایت دفاعی است که از برهان تطبیق کردن تا اینجا، تأییدون و تذکرتون. مرحوم خواجه در کتاب نقد المحصل که محصل مال فخر رازی است، ایشون تلخیص کردن محصل فخر رازی را و گاهی نقد المحصل گفته میشه چون انتقادهایی هم داره. در اونجا یه بحثی را درباره حدوث عالم ایشون مطرح کردند، چون این کتاب سبک کلامی نوشته شده، به ترتیب مباحث فلسفی نیست. اینجا میاند اشاره میکنند بعد از بحث جر و بحث هایی که با فخر رازی اینها دارند، میگن که ما اگر بخوایم اثبات کنیم که عالم حادثه، راه هایی را که پیمودند در این زمینه اشاره میکنیم و بعد حرفی ها که خودمون داریم و میتونیم در اینجا مطرح کنیم بیان میکنیم. اول اشاره میکنند به اینکه متکلمین برای اثبات حدوث عالم از چه راه هایی استفاده کردند. اول میفرمایند که خیلی به طور ساده گفتن که خب اون عالم همه اجزایش حادثه، هر یکی انسانش حادث میشه، از بین میره، حیوانش حادث میشه، نباتش و سایر چیزها. عالم هم که چیزی از مجموع این حوادث نیست، پس کل عالم هم حادثه. به این صورت استدلال کردن برای اثبات حدوث عالم. چیزی شبیه این را هم خود صدر المتألقین دارند و هم مرحوم آقای طباطبایی رضوان الله علیه. منتها ظاهرا اونی که این آقایون میفرمایند با اونی که متکلمی میفرمایند یه مقداری فرق داره. اونها منظورشون از این بوده که میگن کل عالم حادثه، یعنی ابتدای زمانی دارد. این آقایون که میفرمایند حادثه، یعنی چیزی در عالم قدیم وجود ندارد، همه چیز حادثه است. دونه دونهش که حادثه، خب کلش هم حادثه. اما حالا اول دارد یا ندارد، اینا دیگه اثبات نمیکنه. و خودشون هم معتقدن که اول ندارد، اول زمانی نداره. اونتا میگن چیز قدیمی هم نداریم، هر چی از حادث. این یک راهی رو پیمودن که گفتن چون عالم مجموعه حوادثی است پس کلش هم حادثه. منظورشون این بوده که از این راه اثبات کردن که عالم ابتدای زمانی داره، حدوث زمانی داره، به همون معنایی که متکلمین میگن. به این استدلال اشکال شده که اینجور نیست که وقتی اجزاء یک مجموعه یک حکمی را داشت، کل اون مجموعه اون حکم را داشته باشه. خیلی جاها هست که اجزای حکمی را داره، اما وقتی جمع میشن به صورت مجموعه، کل اون را که در نظر میگیم یک حکم دیگری خواهد داشت. در مثالهای عادی که زدند و بحث شده و اینا، گفتن فرض کنید مثلا شما 100 نفر هستند، هر کدوم از اینها یکی یکی نمیتونند یک بار سنگینی را بلند کنند، ولی مجموعشون میتونه. یا نه، از اون طرف یه مجموعه ایست از چیزهای کوچیکی که تشکیل شده، هر یکی از اونها رو شما میتونید بلند کنید، ولی مجموعشون میتونید بلند کنید. پس اینجور نیست که هر جا حکمی برای اجزا ثابت بود، برای کل هم ثابت باشه. از کجا که اینجا از همین قبیل باشه، یعنی دونه دونه عالم حادثه، ولی مجموعش حادث نیست، به همین معنا که یعنی ابتدای زمانی نداره. اینو شما نمیتونید از این راه اثبات کنید. به هر حال مناقشه ایست که در این استدلال شده و این استدلال دیگه ثبات خودش و اتقان خودش از دست داده. از راه دیگه وارد شد. گفتن این آمرش حوادثی که در این عالم هست، اون عالم بخیر اون مجموع این حوادثی، ما میتونیم اینا رو کم و زیاد فرض بکنیم، بگیم این دستش کمتر است از اون دسته، اون بیشتر است از این دسته. و چون کم و زیاد داره، پس اینا معلوم میشه که متناهی هستن، که کم و زیاد داره. اینم جواب دادن که شما درباره معلومات و مقدورات واجب، با اینکه همه رو نامتناهی میتونید، اما میگید معلومات واجب بیشتر از مقدورات است، پس کم و زیاد درش هست، زیاده و نقصان هست، اما هر دو نامتناهی هست. پس وجود یک زیاده و نقصان هم دلیل تناهی نمیشه. بعد تمسک کردن به برهان تطبیق. این در واقع تاریخچه فعالیت متکلمین هست در این زمینه. آخرین استدلالی که اینا بهش تمسک کردند برهان تطبیق. اول خواجه برهان تطبیق را تقریر میکنند، همونطوری که تا به حال تقریر شده، ایشون برهان را تقریر میکنند. بعد میفرمایند که بر این برهان هم اشکالی شده، و اون اینه که این تطبیقی که شما انجام میدید و این جمله هایی که فرض میکنید، اینا در وهم است، در خارج وجود نداره. شما بخواد در خارج این تطبیقات رو انجام کنید، بعد عمر منامتنایی داشته باشید. پس این برهان هم کارایی نداره. ایشون بعد از همه این حرفا خواستن که یک تقریری از برهان تطبیق ارائه بدن که این اشکال بهش وارد نباشه، یعنی تطبیق واقعی بدون اینکه ما در ذهن خودمون بخوایم چیزی درست بکنیم و دو تا سلسله فرضی رو بکشیم این و رو کتاب بلند کنیم و اینها، در خارج خود این تطبیق انجام بگیریم. میفرماید که این حوادثی که در این عالم هست که دونه دونه بر هم مترتب هستند، یکی قبل یکی بعد، ما میتونیم برای هر یک از اینها دو تا وصف انتظار کنیم به دو اعتبار. فرض بفرمایید حادثه‌ای که روز دوشنبه واقع میشه، این مسبوق است به حادثه روز سه‌شنبه و ملحوق است، یعنی ملحوق است به حادثه روز سه‌شنبه و مسبوق است به حادثه روز یکشنبه. اگر ما دوشنبه را نسبت به یکشنبه بسنجیم این لاحق است، اگر نسبت به سه‌شنبه بسنجیم سابق است. پس ما همه این حوادث را که میزنجیم از یک نظر که نگاه کنیم سوابقند وقتی نسبت به مابعدشون سنجیده بشه، لواحقند وقتی نسبت به ماقبل سنجیده بشه. پس این دوتا وصف بالفعل الان دارن همه اینا، نباید ما بسازیم. منتها ما میگیم این سوابق و لواحق رو با هم تطبیق میکنیم، میگیم الان مثلا این حادثه ای روز یک شنبه ای که دیروز گذشت این هم سابق است هم لاحق، یعنی سابق است بر حادثه امروزی و لاحق است نسبت به شنبه. شنبه ای چطور؟ اون هم سابق است هم لاحق و همینطور میره تا عقب. بالاخره میرسه به حادثه ای که هر حادثه ای فرض کنیم وقتی لاحق هست معناش این است که یه دونه قبلی دارد که اون قبلی در این اعتبار لاحق نیست دیگه. این نظر رو که داریم میکنیم سابق ها رو یعنی لاحقا رو داریم میسنجیم، بالاخره لاحقا رو که در نظر میگیریم باید یه چیزی قبلش باشه که سابق است ولی ایسا به لاحق، ولی این سابق لاحق نمیشد. پس اوصاف لاحق را با اوصاف سابق که الان واقعیت داره در خارج، این اوصاف رو با هم تطبیق میکنیم. هر سابقی و لاحقی در یک جا جمع است، منتها سابقش به یک نظر است و لاحقش به یک نظر دیگه، ولی این دو تا وصف بر هم جمع مجتمعند و منطبق. ولی این خاصیت داره که هر جا ما لاحق را نظر میگیریم سلسله لواحق را حتما باید یک کسی یک چیزی قبلا در نظر گرفته باشیم، ولی سابق چیز نیست، سابق احتیاج نداره که به چیز دیگه قبل از اون تصور کرده باشیم. پس این دو تا سلسله این فرق را دارن که حتما یکیش باید یه سابقی اضافه داشته باشه، چون اضافه دارد پس میشه زائد بر این یکی به متناهی و زاید و علشه به متناهه متناهه. این زحمتی است که خواجه کشیدن برای اینکه این تطبیق را بگن در خارج هست، بنابراین اثبات میکنه محدودیت حوادث را، یعنی اون که متکلمین میخوان اثبات کنند. این کلام را ایشون نقل میکنند بدون تعلیق، یعنی ظاهرش این است که به فرمایش خواجه نتونستن ایشون اشکالی وارد کنه. تأییدون و تذکرتون. قال افضل المتأخرین العلامه الطوسی فی نقد المحصل. حالا احتمالم داره که یعنی دلیل این نیست که 100% ایشون رو پذیرفتن، چون همش بر مبانی خودشون تکیه داره. حالا چرا تعلیقی بر این فرمایش نفرمودن نمیدونه. قال افضل المتأخرین العلامة الطوسی فی نقد المحصل. الدلیل الذي اعتمد عليه جمهور المتكلمين في مسألة الحدوث يحتاج الى اقامة حجة على امتناع حوادث لا اول لها في جانب الماضي. باید متکلمین یه دلیلی بیارن که مجموعه حوادث اول ندارد در طرف گذشته در ازل. فنورد اولا ما قیل فیه و علیه. در این زمینه چیزهایی که دلایلی که آوردن و نقضهایی که برش شده اینا رو بیان اشاره میکن. ثم اذکر ما اندی. بعد و خلف خودم ها میزن اقول الاوائل قالو، متکلمین نخستین قالو فی وجوب تراحل حوادث الماضیه انه لما کان کل واحد منها حادثن کان الکل حادثن. احتمال داره ایشون که تعلیق نفرمودن به خاطر اینه که خواستن بگن همون معنایی که خودشون میگن که وقتی هر یک مجموعه عالم حادث بود کلش هم حادث خواهد بود، به همون معنایی که خودشون میگن اون رو به همون تطبیق کردن. در صورتی که کلام خواجه صریح هست در اینکه اول ندارد، صرف اینکه متصف به حدوث میشود به این اکتفا نمی کنه. این برای اثبات اینکه لو حوادث لا اول لها بخواده. بله ابتدا اینجور گفتن که مجموع عالم حادث است، یعنی مسبوب عدم زمانی، حادث به همون اصطلاحی که متکلمین روش تاکید دارن. پس کل هم حادث است و اعترض علیه. به این دلیل اشکال شده که حکم الکل رو و ما یخالف الحکم علی الاحاد. اینجور نیست وقتی آحاد همیشه حکمی داشت قطعا کل هم همون حکم رو داشته باشه. این فقط اشاره میکنن به این نقص، دیگه تفصیلش رو بیان نمیکنن. خب بعد مدن دلیل دیگری اقامه کرده. ثم قالوا از زیادت و نقصان یتطرقان الی الحوادث الماضیه فتکون متناهیتن. حوادث ماضی متصل به زیاده و نقصان میشن، این دلیل تناهیست. این هم باز معارضه شده. او رزه نه این شکل اصل همین که چیزی که زیاده و نقصان به پذیرت حادث است. استدلال های متکلمین در ابتدا و اینا اونچنان عمق زیاد نداشته، یا می شده مثلا یه تبیینات عقلی هم بشده دیگه تا گاو و ماهی دنبال نکردن. همینطور گفتن چیزی که کم و زیاد میپذیرد این حادث است، فعلا اگر قدیم باشد تغییری نباید بکند. او اعتراض به این صورت واقع شده که این دلیل عدم تناهی نمیشه، دلیل تناهی نمیشه، برای اینکه ما نامتناهی هایی هم داریم که زیاده و نقصان دارن. او رزه به معلومات الله و مقدوراته فان الاولى اکثر من الثانیه معکونه هما، با اینکه هر دوشون غیر متناهی است. خب بعد که بحث به اینجا رسیده رفتن سراغ برهان تطبیق. ثم قال المحصلون منهم، محققین از متکلمین اومدن برهان تطبیق را تقریر کرد. الحوادث الماضیه اذا اخذت تارتن مبتدعتن من هذا الان. حوادث گذشته را ابتدیه بار میگیم از همین حالا شروع میکنیم، یعنی این حادثه که الان واقع شد این را مبدع قرار میدیم. ظاهبتن الى غیر نهایه فی الماضی، تا در گذشته تا بی نهایت پیش میریم. یک بار این کار میکنیم، یک بار دیگه هم حوادث از سال قبل شروع میکنیم، میگیم آخرین حادثه حادثه ای بود که پارسال آخر روز اسفند مثلا واقع شد. مبتدعتن و تارتن مبتدعتن من قبل هذا الوقت من سنة الماضیه، ظاهبتن فی الماضی و همینطور میره تا بی نهایت. و طبقت احداهما علی الاخرى فی التوهم، در ظرف وهم اینا رو بر هم دیگه تطبیق میکنه. من یوج علی المبدعان مبدع هم غلط نیست. بله نه بنگیوج علل مبدعان واحدن، بعد این دوتا مبدع رو میام یکی قرار میدین. و اخذا وهمن فی الذهاب الی الماضی، بعد اینا رو با هم دیگه تطبیق میکنیم، یک مبدع رو میاریم یک جا، یعنی اون گذشته رو هم میاریم حالا میکشیم در ذهن خودمون به آن حاضر که مبدع یکی بشود. و او خضا وهمن فی الذهاب الی الماضی، باز اون وقت برمیگردیم به عقب تا بی‌نهایت متطابقین. خب حالا در اینجا از سه حال خارج نیست، یا میگید بعد از این که اومدیم این مبدأ ها رو با هم تطبیق کردیم این دو تا سلسله مساوی میشن، یا میگیم اونی که پارسال مبدأش بود اون تا طولانی تر میشه از این و یا کوتاه‌تر، از سه حال خارج نیست. متساوی که باید بشن که خب این فرض نامعقولی است، برای اینکه یک سال با هم فاصله دارن، هزارها حادثه واقع شده، این که معنا نداره. بگیم اون کسی، اونی که از پارسال شروع شده، این بیشتر است، این که نامعقول تر است. وقتی متساوی نبودن به طریق اولا زائد هم نخواهد بود. پس تنها فرض اینه که بگیم ناقص است. وقتی ناقص شد معناش اینه که اون یکی یه سلسله حوادثی را بیشتر، تعدادی از حوادث را بیشتر خواهد داشت. اون وقت میشه از زائد ولل متناهی به متناهی متناهی. خب بعد از اینکه اینها متطابق شدند استحال تساویه ما، فرض اینکه هر دو مساوی باشند که محال است. و الا کان وجود الحوادث الواقع فی زمان الماضی الذی بین الان و بین سنت الماضیه، این حوادث یک سال اخیر وجود و عدمش واحد میشه، وجود الحوادث و عدمها واحدن، این تأثیری نخواهد داشت و این امر نامعقولی است. خب از طرف دیگه و استحال کون المبتدعت من سنت الماضیه زائدتن عن المبتدعت من الان، میشه اون سلسله ای رو که از پارسال شروع کردیم اون طولانی تر باشد، این که از اینم نامعقول تر است. لان ما ینقص عن المتساویین لا یکون زائدا علی کل واحد منهما، چیزی که از متساویین کمتر هست که نمیشه زائد بشه بر اونها. گفتیم متساوی نمیشن برای اینکه یکیش کمتره، حالا اون کمتری بیاد از هر دو اینا بیشتر بشه. فاذا یجب ان یکون المبتدعه من السنه الماضیه فی جانب الماضی انقص من المبتدعه من الان فی ذلک الجانب، یعنی در همین جانب ماضی. وقتی بنا شد انقص باشه لا یمکن ذلک الا بانتهاء قبل انتهاء المبتدعه من الان، اونی که از پارسال شروع شده زودتر تمام میشه تا اون سلسله‌ای که از حالا شروع شده. و یکون الانقص متناهی، وقتی زودتر تموم میشد اول که خودش متناهی بودن ثابت میشه، زائدش هم چون زائد به مقدار متناهی هست اون هم میشه متناهی، فیکون کل متناهی هست. خب به این برهان هم اعتراض شده، باز این اعتراضش رو خواجه نقل میفرمد. و اعتراض الخصم علیهم به ان هذا تطبیق لا یقع الا فی الوهم، این تطبیق وهمی است. و ذالکه به شرط اتسام المتطابقین فیه، وقتی شما میخواد در وهم این تطبیق را انجام بدید باید اینا را در ذهن خودتون تصور کنید تا تطبیق بشه، به شرط ارتسام المتطابقین فیه فی الوهم، در حالی که غیر متناهی ارتسام پیدا نمی کند و غیر متناهی را ارتسام فی الوهم. و من البین انهما، در خارج هم که تحقق ندارد این دو سلسله غیر متناهی، پس نه در خارج وجود دارد و نه در ذهن، این برهان متوقف از بر چیزی که نه وجود خارجی دارند نه وجود ذهنی. بنابراین انهما لا یحصلان فی الوجود معن فضلا ان توهم تطبیق بینهما فی الوجود، چون حوادث گذشته را که نمیشه جمع کرد که یک جا وجود پیدا بکنه. فاذن هذا الدلیل موقوف علی حصول ما لا یحصل لا فی الوهم ولا فی الوجود، فل وجودش منظور اینه که یعنی اجتماعی در وجود نداره، در وهمش هم که مال اینه که ما قدرتش نداریم، پس این برهان کارایی نداره. بعد اشکال دیگری هم اشاره میکنند که قبلا هم خونده بودیم، با این بود که اونی که مسلم است در این است که این دوتا در این جهت، این قسمت اولش که از جا شروع میشه اینا با هم فرق دارن، یعنی یکیشو گفتیم کمتر یکیشو بیشتر، اما دلیلی نداریم که حتما در اون رأس سلسله اون در طرف دیگر همین اختلاف حاصل می شود، شاید در اونجا اختلافی حاصل نمیشه چون نامتناهی هسته. اون چه مسلمه اینه که در اینجا با هم اختلاف دارن، اما در طرف دیگری هم هست، اصلا طرفی دارد تا در اون طرف هم کم و زیاد حاصل بشه یا نه، اون اول الکلام. اون چه مسلمه است کم و زیادی در این طرف سلسله هست، آیا در اون طرف هم کم و زیاد خواهند داشت؟ این فرض اینه که طرفی داشته باشد، یعنی متناهی باشد. و ایزن از زیادت و نقصان انما فرض فی طرف المتناهی، اینم از طرف المتناهی اگه باشه بهتر، در این طرفی که متناهی است زیاده و نقصان معنا داره. لا فت طرف الذی وقع النزاع فی تناهی، نه در اون طرفی که هنوز محل بحثه که آیا چنین تناهی وجود داره یا نه. فهذا حاصل کلامهم فی هذا الموضع، اینها باز خلاصه کلام متکلمی بود که خواجه نقل کرده. و انا اقول، باز کلام خواجه است، خود ایشون اومدن برای برهان تطبیق تقریر را بیان کردن که احتیاج به تطبیق وهمی ندارد. ان کل حادث موصوف به کونه سابقا علی ما بعده و به کونه لاحقا به ما قبله، هر حادثه ای دو تا صفت داره، صفت لاحق نسبت به گذشته و سابق نسبت به آینده. ولی اعتباران مختلفان، البته دو تا اضافه است، دو تا مقایسه انجام میگیره، اعتبارات با هم فرق داره. پس وقتی فرق داره میشه دو سلسله، یه سلسله به یک اعتبار سوابقن، به یک اعتبار لواحق. فاذا اعتبرنا الحوادث الماضیه المبتدعه من الان، حالا این حوادثی که از این الان شروع میشه، تارتن من حیث کل واحد منها سابق و تارتن من حیث هو به عینه لاحق، وقتی این حوادث را ما از دو نظر در نظر گرفتیم، یکی به لحاظ سابق بودن، یکی به لحاظ لاحق بودن، کانت السوابق و اللواحق المتباینان بالاعتبار متطابقین فی الوجود، دو تا سلسله هستند که اعتبارا با هم فرق دارن اما وجودن یکی هستن، تطابق دارن. ولا يحتاج في تطابق ما الى توهم تطبيق، دیگه اینجا احتیاج نداره که ما بگیم این سلسله رو یه خودی می‌کشیم جلو و برهم تطبیق می‌کنیم، این هست، خود این دو تا وصف الان در خارج دارد. این در این حال که با لازم نیست در توهم این کارو بکنیم، یجب کون السوابق اکثر من اللواحق، و این طرف درسته که هم سابق از هم لاحق، این سلسله آخری را در نظر گرفتیم، هم سابق هم لاحق، سابق است به اعتبار حادثه که منوز بعدن اتفاق بیفتد، چون الان که این که اتفاق افتاده خودش که وقتی بگیم سابق است دیگه لاحقی الان وجود نداره، لاحق است به سابق است به اعتبار حادثه که منوز بعدن اتفاق بیفتد، ولی الان سابق هست و لاحق، این طرف متصف به سابق و لاحق هر دو هست، اون طرفش وقتی پیش بریم همیشه سابقه که باید بیشتر داشته باشیم. یجب کون السوابق اکثر من اللواحق فی الجانب الذی وقع النزاع فیه، در اون رأس اون طرف سلسله ای که حالا محل بحث است.
از این طرف هم لاحق یکی بیشتر
و عرض کردم همین لاحق رو نسبت به حادثه ای که برای بعدن اتفاق بیفته سابقه. الانی که ما درش هستیم سابق است بر فردا.
اول براش فرض نمی‌کنیم که سلسله از امتداد کنه.
می‌دونم هر جا لاحقی فرض کردید باید سابق قبلش باشی.
از این طرف سابق لاحق بعدش.
بله؟
لاحق یه قدم جلو
از سابق. خیلی خوب، پس این ضرری نمی‌کنه، شما اینجا اشکالی بر خود نمی‌کنید. بالاخره اینی که شما اینجا دارید هم سابق است هم لاحق. به اشکالی بر نمی کنه، میگه دیگه سابق است بر سابق است بر حادثه ای که برای یه دقیقه دیگه واقع بشه، اما اشکال تر اون طرفشه که هر جا لاحقی فرض کردید حتما این سابق باید قبلش فرض کرده باشید به لحاظ اون لاحقیت. اینجا هم بفهمید فرض میکنید حادثه بعدی، خیلی خوب، ولی افراز اشکال ایجاد نمی کنه، ولی اونجا وقتی گفتید لاحق هست یعنی سابقی دارد، حتما این فرض شما متوقف هست برای اینکه یک چیز دیگری فرض کرده باشید. پس احتیاج دارد لواحق به یک سابقی، اما سوابق به احتیاج به سابقی نداره. تعداد این سوابق به یکی بیشتر میشه.
اینکه یک جمله زیاده داره به اندازه متناهی از دیگری، ولی اینجا چون یه طرف دیگه لاحق هست مساوی میشن.
از تعداد تارچی موجود شما حساب بکنید، تعدادی که الان موجودن تا الان اینا رو حساب بکنید، شما ما رو میخوام بگیم به مساوی بودن تعدادش هم کار نداریم، روی هم تکیه نمی کنیم. شما بفرمایید مثلا اینی که من الان تعقب پیدا کرده لاحق از سابقم نیست، ما اعتبار نمی کنیم آینده رو، بفرمایید این لاحق است، ما کاری نداریم بگیم. میگیم خرج و سلاح فرض کردید، یه سابق باید قبلش باشد. حالا شمارش با این مساوی باشه یا نباشه، روی این تکیه نمی کنیم. تکیه این است که همه جا وقتی لاحقها را فرض کردید در سلسله لواحق یه سابق اضافه باید فرض کنید، یه سابق بیش از این لواحق باید باشه. حالا لواحق این طرف چند تاست و به چه اعتبار میگیم لاحق؟ این که عرض کردم به این اعتبارم میشه گفت سابق است، یعنی سابق بر لاحقی که فردا میاد، ولو الان وجود نداشته باشه اشکالی نداره. کما اینکه گذشته هم که همه با هم جمع نیستند که، هر کدوم نسبت به چیزی که قبلا گذشته سابقش در یه زمانی بوده، لاحقش هم چیزی که بعدا میاد نسبت بعد از نسبت به اون زمان سابق، و بالاخره همه اینها گذشته، چیزی الان موجود نیست. عمده این است که ما بگیم وقتی لواحق را در نظر گرفتیم حتما باید قبلش سابقی باشد، قبل از اون باید باشیم. ما همه تکیه‌مون روی این است که یک سابقی از اون طرف باید جلوتر باشد. چند تا جلوتر باشه؟ یه دونه، یه سابقی باید جلوتر باشه. پس اون سابق زائدون علل لواحق به مقدار متناهی در اون رأسش. معذاره که یجب کون السوابق اکثر من اللواحق فی الجانب الذی وقع النزاع فیه، فایزن اللواحق متناهیتون فی الماضی لوجوب انقطاعها قبل انقطاع السوابق، و السوابق ظاهرتون علیها به مقدار متناهی فیکون متناهیتون ایزن. انتها کلامه. ولی ظاهرا این چیز بیان هم اشکال اصلی را دفع نمی کنه، برای اینکه این تطبیق ها و اینایی که شما انجام میدید همه اینها را فرضش را روی متناهیات کردید. در نامتناهی اصلا ما سندی نداریم که در اونجا باید سابق و لاحقی داشته باشه، یکی بیشتر باشه کمتر باشه. این که میگید یکی حتما باید باشه، ما اینه که رأسی دارد، تا اونجایی را حساب کردید که متناهی هست. اگر نامتناهی باشه سندی نمیدیم که باید یکی جلوتر باشه چیزی. بقیه ها هنا شیئان آخر، یه نکته دیگه‌ای در اینجا ایشون میخوان اضافه کنن، و اون اینه که آیا در اونجایی که اجتماعی در وجود دارن و ترتب ندارن میشه این برهان تطبیق رو به این صورتی اجرا کرد یا نه؟ مثلا در نفوس طبق مبنای حکمای سابق که نفوس غیر متناهی هستن عددشون، خب اینا پراکندن، ترتیبی بینشون نیست، میخوان یک زحمتی بکشند که این برهان تطبیق برای اینا هم رو جاری کنند، بگن تعداد نفوس هم متناهی است. به این صورت میگن درسته که اینا پراکنده هستن، ولی شما میتونید شمارش بکنید. صرف این که چیزی پراکنده بود مانع شمارش که نمیشه. این پراکنده ها مثل گردوهایی که توی یک گونی هست، شما میتونید شمارش کنید، ولی حالا ترتیب نداره، 1, 2, 3, 4 یک عددی به دست میاد. خب خود این عدد ترتیب داره، عدد وقتی تحقق پیدا کرد میشه یک سلسله دارای ترتیب. اجتماعی در وجود دارد، این عدد الان موجوده، ترتب هم که بینش هست، برهان تطبیق رو این عدد جاری کنیم. میگیم این سلسله اعداد رو یک شمی کشیم برمیداریم، بعد اون سلسله رو تطبیق میکنیم بر سلسله قبلی و همون اشکال تطبیق رو برش جاری میکنیم. میفرمون این کار رو میشه کرد در اینجا، اللهم الا اینکه کسی بگه اعداد تقدم بر همدیگه ندارند. این کلام قابل قبولی نیست. اگر اون را پذیرفتند که عدد وجود دارد و ترتب دارد، اون برهان برایش تطبیق میکنه. کلام در اینه که عدد امر اعتباری چیزی نیست، صرف اعتباری نیست. اما اونایی که میگن عدد واقعا وجود دارد و یک عرضی است و عارض موجود خارجی میشه، اینها این برهان برایشون کارایی داره. اگه گفتیم عدد امر اعتباری است، خب هیچ، جوابش اینه که این اعتباری است و تحققی ندارد تا این برهان برش تطبیق بشه. اما اگه اینا قبول کردن که عدد متناهی است، این برش برهان تطبیق برش جاری میشه. اشکالی که کردن این است که شما میگید اعداد بر هم مترتب هستن، یعنی یکی تقدم داره بر دیگری. شیخ در شفا فرموده که غیر از واحد هیچ چیزی تقدم بر عدد نداره، برای اینکه مثلا عدد 6 حتما معناش نیست که از 2 و 4 ساخته شده یا از 5 و 1 ساخته شده، همه اینا از واحد ها ساخته شده. اعداد دیگری مقوم عدد بعدی نیستن، ولی ظاهرا کلام شیخ هم رابطه به اینجا نداره. اون که میفرماد موقع تقدم ندارن، منظورشون تقدم علی است، یعنی علت تحقق اون نیستن. اما این که تقدم دارد به حسب ترتیبی که بین عدد در نظر گرفته میشه، خب معلومه سه دو مقدمه بر سه است، سه مقدمه بر چهاره. در این ترتیب که اسمش بعضی گاهی ترتیب وضعی هم میگذارن و میگن اعداد ترتیب وضعی دارن، در این جهت این ترتیب محققه، این چیز قابل انکاری نیست. نمیشه گفت عدد سه جاش بین دو و چهار نیست، پس مقدم است بر چهار و مؤخر است از دو. این ترتیب قابل انکار نیست و برهان تطبیق میشه برش تطبیق کرد. بقیه ها اونا شیان آخر و هو ان کل عددین مثلا عشره لابد فی من ترتب ضروریه، این باید ترتب داشته باشه، نه تنها بین اول و دوم و سومش، اصلا بین یک و دو و سه ترتب هست. یعنی اول باید یک باشه، بعد دو باشه، بعد سه باشه، اینا مترتبن به وجود بیاد تا برسه به ده. فان الواحد یتقدم علی الاثنین تقدما بالتبع، واحد تقدم به تبع دارد. اینا همه قبول دارن که واحد بر دو تقدم به تبع دارد، منتها واحد رو عدد نمیدونن، میگن واحد تقدم به تبع دارد، یعنی سازنده عدد است. اما دو را بر سه نمیگن تقدم به تبع دارد، اما تقدم به رتبت العددیه اونو که نگه این کار نمیتونه بکنه کسی. بل اثنین متقدم به تبع است، ولی متقدم بله واحد متقدم بر اثنین است تقدم به تبع، و لم یکن متقدم بر الواحد، یعنی لم یکن الاثنین متقدم بر الواحد، چیز ندارید. و کذا الکلام فی الاثنین بالقیاس الى الثلاثه و الثلاثه الى الاربعه، فلو دخل فی الوجود عدد غیر متناهن، اگر یه جایی فرض کنیم که یک عدد نامتناهی تحقق یافته است، چنین چیزی هست که معتقد باشن بله، کما اعتقدوا فی نفوس ناطقه، در اینجا شرایط برهان تطبیق حتی طبق نظر حکما هم تحقق می‌یابد. لکان الاجتماع و ترتب کلاهما حاصل از ذلک، شما اجتماع می‌خواید، اجتماع این عدد الان اجتماع دارد، عدد فرض بفرمایید بی‌نهایت این الان وجود دارد و اجتماع دارد، ترتب هم که دارد، درست خود نوف معدودها ترتب ندارند اما عددشون ترتب دارند. فیجری فیه برهان تطبیق اللهم الا ان یقال لا نسلم ان غیر الواحد مقدم علی عدد من الاعداد، اون چه قبول داریم اینه که واحد مقدم بر همه اعداد است، برای اینکه سازنده اعداد است، تقدم به تبع دارد. اما اینکه عددی مقدم بر عدد دیگری باشد اینا قبول نداریم، کما بیان و شیخ بیان ذالک فی الایات شفا. از کلام این اشکال این وارد نیست، خود ایشون هم که به صورت اللهم ذکر کردن پیداست که اعتمادی به این مطلب ندارن. اونی که شیخ فرموده حالا من پیدا نکردم در شفا، ولی کلام ایشون ناظره به این است که عددها بر هم تقدم تبعی ندارن، یعنی نمیشه که مثلا عدد بعدی از این عدد ساخته شده، هیچ عددی در ساختن عدد دیگه دخالت نداره، واحدها هستن که دخالت دارن، اون در اون مقام است که میفرماد تقدم نداره. اما که در ترتیب عددی سلسله اعداد ترتب نیست و تقدم و تأخر نیست، این شیخ ناظر به اینجا نیست و هیچ کس هم نمیتونه اینو انکار کنه. صلی الله علی محمد و آله.